1335 بود و یا آمدم، شناسنامه من 6 ماه دیرتر گرفته شد، 1336 شد. در ماه شهریور به دنیا آمدم، در شناسنامه من اول فروردین ثبت شده. یه مقدار سن ما رو این مسئله متغیر کرد. هر جا صرف داشته باشه 35 هم، هر جا صرف داشته باشه 36 هم. ولی واقعا تولدم تو شهریوره که فروردین 1336 ثبت شده. من در خانواده به دنیا آمدم که از کودکی چیزی که زیاد دور برم بود رنگ و قلم و بوی رنگ بود و بوم نقاشی بود. چون برادر بزرگم نقاش بود و در سمنان در دبیر نقاشی هم ما هم بود و هفته یه بار میومد تهران دانشکده هنر زیبا، اونجا درس میخوند، نقاشی میخوند. یه جورایی این رفت و برگشتش اخبار هنری رو با خودش میآورد، اتفاقاتی که میدید حالا در زمینه نقاشی و چون علاقمند موسیقی هم بودن برادر من، همه بزرگتر از من بودن، طبعا خبرهای موسیقی هم میومد و خیلی من گوشم برای شنیدن اخبار موسیقی، مثلا چه کاری منتشر شده اینا، با اینکه بچه بودم ولی برام گوشم تیز بود و برام جذاب بود این اخبار. چون میگم برادر بزرگم که تقریبا پدر خانواده بود، چون ما که بچه بودیم پدرمون نبود در خونه، مثلا کلا حضور نداشت، ولی برادر بزرگم که نقاش بود که همین میومد تهران نقاشی میخوند اینا، اون تقریبا تمام تاثیرات ما از اون میگرفت، هم نقاشی و برادرای دیگه همه از اون یاد گرفتن، چون بزرگتر از همه بود. حتی من برادرم رضا که به هر حال الان آدم مطرحیه در نقاشی، ایشون هم شاگرد هم برادر بزرگی من بود. بس همون موقع اصلا معلوم بود که ایشون یک چیز متفاوتی داره در نقاشی. برادرای دیگه هم همینجور، خواهر من هم نقاشه، خواهر کوچیکم. و این نقاشی نمیدونم از کجا اومد تو خانواده، طبعا از طریق برادر بزرگ. ولی میدونی که نقاشو معمولا وقتی نقاشی میکنن موسیقی گوش میدن و بهتری موسیقی رو گوش میدن. شاید اطلاعات محفوظات ذهنی نقاشی به مراتب از موسیقی ها بیشتره. در همون دانشکده من میدم اطلاعات نقاشی راجع به موسیقی قدیم ایران و جو مکاتب خیلی خیلی زیاد بود. صبح تا شب گوش میدن در حین نقاشی و خودشون هم میگن خیلی رو نقاشی ما تاثیر خوبی داره از نظر حس و اینا چیزایی که گوش میدن. برادر منم همینجوری بود، نقاشی میکرد موسیقی دائم پخش میشد. اینا خیلی تاثیرگذار بود. یا اون موقع خب رادیو گرام از این گرامای 45 دور بود که ما صفحه رو مثلا با بچهای دبیرستان مثلا با هم شریکی میخریدیم، صفحه می‌خریدیم و هم گوش می‌دادیم. یه هفته ما گوش می‌دادیم، یه دفعه یه هفته اونا. اینجوری با موسیقی ارتباط داشتیم. شاید در مورد مشخص موسیقی بگم که رادیو خیلی کمک کرد. رادیویی که شبا ما می‌بردم پشتمون می‌خوابیدیم، شبا بالا سرم روشن بود تا صبح و اکثرا رادیو کردستان و آهنگای کردی می‌شنیدم، چون خیلی خوب می‌گرفت موقع. رادیو تهران سخت می‌گرفت تو شهر ما و اینو شاید بارها جای مختلف گفتم. من یک بار در منزل فامیلی یه سازدهنی دیدم که یه کسی کادو آورده برای بچه‌شون و این سازدهنی منو خیلی جذب کرد. به دو دلیل، اینکه خیلی ساده صداش در میومد و اینکه یه سری هارمونی هم داشت همراهش. سازدهنی معمولا تک صدا فقط نیست، یه سری نوت‌های هارمونی هم داره. بعد که تمرین کردم یه ذره باش همینجوری زدم، در همه عالم بچگی احساس کردم میتونم بزنم. بعد دیگه دنبال سازدهنی میگشتم که تهیه کنم. خب در سمنان که سازنی پیدا، اصلا ساز فروشی نبود، چیزی نبود. به برادرم میگفتم که هر هفته میره میگفتم یه سازنی برای من بخر. اون هم من موقع متوجه نمیشدم که ایشون میاد اینجا مثلا تهران، فوری از راه میره دانشگاه، دوباره شب برمیگرده. هیچ وقت سازنی نتونست برای من بخره. همیشه شبی که برمیگشت من بیدار میمونم ببینم سازنی آورد یا نیاورد. بالاخره به سازنی نرسیدیم. یکی از اقوام که این سازنی مال اونا بود، اونا متوجه شدن که من خیلی علاقه دارم این سازدنی، سازدنی دادم به من. از روزی که این سازدنی رو گرفتم، دقیقا اولین سازی بود که من شروع کردم به زدن، از روزی که سازدنی گرفتم کلا زندگیم عوض شد. صبح تا شب تو زیر زمین مشغول تمرین و آهنگایی که دوگوشم بود یواش یواش رو سازدنی تونستم اجرا کنم. خلاص این داستان سازدنی ادامه پیدا، حتی لبای من دیگه زخم می‌شد اینقدر که سازدنی می‌زدم و ادامه پیدا کرد تا اینکه یک کسی بود به نام آقای بهایین یا افسانه که در سمنان تنها سینما رو داشت و ایشون خودش هم هنرپیشه بود، یه فیلم هم بازی کرده بود. ایشون دید من با سازدنی آهنگا رو میزنم، گفت بیا من ببرم تو عروسی ها سازدنی بزن. چند تا عروسی هم رفتم با سازدنی پشت میکروفون و همینجوری بود. مثلا تا واقعا تا دیپلم هر چی موسیقی کار کردم همینجوری بود، چون در شهرمون نه معلمی بود نه سازی پیدا میشد. خیلی این در اون در زدم. یعنی بعد از سازدنی ملودیکا اومد، ملودیکا که فوت میکنن لوله‌ای داره، رو اون شروع کردم به زدن. تو برنامه‌های مدرسه میزدم، فلوت یه مدتی زدم. مثلا یه عکسی اخیراً پیدا شد که توی صحنه من 14-15 سال دارم فلوت میزنم، یه خواننده‌ام داره میخونه. خودم این عکس یادم رفت. بعد یه دوره تو دبیرستان ارگ آورده بودن، من ارگ میزدم با همراه اون استاد موسیقیمون آقای محمد، آقای اسم کوچیکش یادم، آقای شمس که ترومپت میزد. ایشون چند تا برنامه من برد که من ارگ میزدم ایشون ترومپت میزد. و تقریبا آشناییم به موسیقی ایرانی خیلی دیر شروع شد، ولی از طریق رادیو برنامه‌های گل‌ها خیلی علاقمند شدم به موسیقی ایرانی و کارهای گل‌ها، به خصوص پیانو مرتضیخان محجوبی خیلی روم اثر عجیبی میذاشت وقت میشنیدم. اصلا علت اینکه اومدم تهران دنبال موسیقی به خاطر علاقه که به پیانو محجوبی پیدا کرده بودم، اصلا شیوه مرتضیخان محجوبی، و فکر کردم بیام تهران پیدا میکنم یه چنین چیزی رو، راهی رو که بتونم یاد بگیرم. اصلا اومدم پیانو یاد بگیرم. بعد در دوران دانشجویی هم خیلی رفتم دنبال پیانو قسطی بگیریم، خیلی سخت بود و هرچی هم گشتم دیدم هیچ کس به شیوه محجوبی دیگه نمیزنه. خب موقع مثلا حتما خانم ملکپوریم که الان هستن استاد پیانو به شیوه محجوبی هستن، ایشون از شاگردای محجوبی، ایشون هم حتما موقع بودن ولی فعالیتی نمی‌کردن، هیچ کس نمی‌شناخت، اصلا یک نفر آدم پیدا نکردم به این شیوه بزنه. بعد یواشاش دیدم وقت داره تلف میشه و منم نمیتونم به این چیزی که دوست دارم برسم. به طور اتفاقی برادر بزرگم که نقاشی، یکی از برادرام تار شروع کرده بود، پیش آقای لطفی هم شروع کرد، می‌دیدم تار میزنه، خیلی صدا تار برام جذاب شد، دیدم گفتم حالا که به پیانو نرسیدم تار بزنم. یکی از تأثیراتی که خب رو من گذاشت هم تار زدن برادرم بود، خیلی من جذب کرد به طرف موسیقی ایرانی، گوش میدادم ولی تار رو اونقدر برام جذاب نبود که پیانو محجوبی بود. بعد که یه ذره آشنا شدم با تار دیدم نه، این ساز استازی هست که آدم رو راضی کنه. تو دوران دبیرستانم یه مدت کوتاهی ویولن زدم پیش خودم، سنتور زدم، هر سازی گیرم میومد خلاص میزدیم، صداشو در میآوردیم، یه ملودی ازش در میآوردم، تا اینکه دیگه تصمیم گرفتم برم تهران موسیقی بخونم. یعنی هرچی این درون در زدم تو شهرستان به هیچ جا نرسید و یکی از آرزوهام بود که اصلا ببینم نوت چجوری از کاغذ به اجرا در میاد، اصلا نمیفهمیدم، چیزی نبود که بتونم مثلا درکش کنم. من اولین نزدیکیم به موسیقی همین توسط دانشگاه آرزوها اتفاق افتاد، چون دو تا برادرم دانشجوی نقاشی بودن، البته سالهای آخر بودن، من گاگای بهشون سر می‌زدم، بعد اونجا می‌دیدم بچه‌ها تو راه راه ساز می‌زنن، سازا رو از نزدیک اونجا دیدم و دپارتمان موسیقی و نقاشی اینا همه توی یه ساختمون بود و هر وقت می‌اومدم تهران اصلا اونجا بودم همش. برادر بزرگ من برای اینکه ما درس بخونیم و چیز کنیم هی منو می‌فرستاد که این دانشگاه رو ببینم که دیپلم مثلا بخونم قبول بشم برم تو وضعیت دانشگاه و دوست داشته باشم این از قبل، و اونم تاثیرگذار بود. منتها خب شاید ایشون تصور میکنم من درس دیگه ای میخونم، من ولی دنبال موسیقی بودم واقعا. و دیپلمی که گرفتم رفتم دانشجو نقاشی شدم، چون باید سربازی میرفتم اگه دانشجو نمیشدم. طبق برنامه‌ریزی که خودم کرده بودم یک سال گفتم نقاشی میخونم، بعد از اینکه اون یک سالی دارم نقاشی میخونم میرم کلاس موسیقی یاد میگیرم، بعد کنکور موسیقی میدم. همه اینا شد، یعنی یه ذره غیر ممکن به نظر میرسه یه سال 8 ماه 9 ماه آدم یه سازی رو شروع کنه و قبول بشه، ولی شد، اتفاق افتاد. ولی اومدم تهران و دانشجو نقاشی شدم، در رشته نقاشی خوب کارم خوب بود، قبول شدم و یک سالم دانشجو بودم. توی یک سال رفتم هنرستان موسیقی ملی و پیش استادای خصوصی به صورت فشرده و تار شروع کردم. استادای هنرستان آقای فریوسفی بود، آقای بهتانی بود، آقای ظریف بودن، استاد ظریف که کلاسشون جا نداشت خیلی دوست داشتم برم پیشش. بعدم رفتم پیش آقای لطفی مستقیم بعد از هنرستان دیگه ساعت خصوصی رفتم به شاهی لطفی که بعدم دانشجو که شدم ایشون استاد من بود. در وقتی اومدم هنرستان موسیقی ملی فقط میتونستم ثبت نام کنم، چون کلاس های آزاد شبا بود هنرستان موسیقی ملی، تقریبا هفته 4 یا 5 شب من کلاس میرفتم، یعنی ساز تئوری سولفژ همه رو هر روز میرفتم اونجا. چون خودم اون موقع مربی نقاشی بودم در کانون پرش فکری، یه درآمد ماهیانه در کار میکردم دیگه، و با این درآمد ماهیانه کلاس ها و هزینه‌هاشو در میآوردم، خودم خودکفا شده بودم. و اولین جایی رو که در حقیقت مستقیم برخورد کردم همین هنرستان موسیقی بود و دانشگاه آرزوها که نوازنده ها دیدیم، سازا دیدیم. و تو اون فضای دانشگاه آرزوها به خاطر وجود استاد برومند و یه سری استادای خیلی خوب، از این فضای فکری موسیقی تغییر کرد. همین یک سال دو سالی که نزدیک شدم، بعدم سال بعد دانشجو شدم، به کلی اصلا زندگیم تغییر کرد. اون یک سال هنرستان موسیقی ملی نمیتونم بگم خیلی به من کمک کرد، برای اینکه من اونجا یه مقدار تئوری اینا تونستم بخونم، ولی در زمینه ساز کمک مستقیم استاد لطفی بود واقعا که برای من کلاس خصوصی گذاشت بدون اینکه هزینه ای دریافت کنه. این چند سال این کلاس ادامه پیدا کرد و تقریبا من آماده کرد برای کنکور. یه خاطره از مادرم میگم، برای اینکه ما که دانشجو شده بودیم یه خونه دانشجویی داشتیم با برادرام. یه بار مادر آمده بود، ما آقای لطفی رو دعوت کردیم، مادرم آشپزی کرد. آقای لطفی هم خیلی مهربون بود، واقعا محبت میکرد. خیلی مادرم از شخصیت آقای لطفی خوش اومده بود، چقدر استاد مهربونی، چقدر خوبه اونا. رفت بعد دو سه روز بعدش اون کار بمیرید بمیرید آقای لطفی ساخته بود، تلویزیون پخش کرد، آقای لطفی توش تار میزد و اونم داشت نگاه میکرد. یه دفعه گفت حیف این دستا نیست، اون دنیا تو آتش میسوزونن. گفتم چی می مادر؟ گفت آره این حیف، این آدم به این خوبی حیف این دستاش. یعنی اینجوری اعتقادات اینجوری داشت. ما هم یه مدتی ساز رو پنهان میکردیم، یواش یواش پذیرفت، پذیرفت سازه. پدر من که اصلا تو جریان نبود کلا. یکی دو سال از دانشجویی نگذشته بود که آقای لطفی پیشنهاد کرد که برم در گروه شهدا، شش هفت ماه آزمایشی بعد رسمی، که اون باز برای من یه مرحله بود که برای من که چند سال دو سه سال بود موسیقی شروع کرده بودم، خیلی مرحله مهمی بود که بتونم وارد یه گروهی بشم که مثلا در حرفه‌ای کار میکنه. قانون ببینید یه شعبه باز شد در سمنان کار پژوهشی. اون موقع من کلاس هفتم هشتم دبیرستان بودم، یعنی نوجوان بودم، سنم نه 14 15 سالم بود. اون موقع قانون که اومد، خب در شهرستان یه موقعیت ویژه برای ما، برای همه شهرستان ایران ایجاد کرد. یه کتابخونه باز شد، بعد وسایل نقاشی، وسایل موسیقی اومد. هی دیدیم که یه اتفاقی داره میفته، همش برای ما جذابه. من اونجا نقاشی می‌کردم، مثلا چیزای دیواری درست می‌کردیم، روزنامه‌های دیواری. با چند نفر بودیم که بعضیشون هم بعدا نقاش شدن اصلا دفعه‌ای. قانون گفتن که ما می‌خوایم اینجا کلاس نقاشی رو بندازیم. منم چون اونجا زیاد فعال بودم، من 17 سالگی اینجا استخدام کردم. ما نقاشی کار می‌کردیم، بچه‌ها می‌فرستادیم. آقای پرویز کرانتری یادش بخیر واقعا روحش شاد، رئیس قسمت نقاشی قانون بود، بسیار رسیدگی می‌کرد به خصوص به شهرستان‌ها و اینا. بعد ما این نقاشی‌ها رو می‌فرستادیم، خیلی نقاشی‌های بچه‌های مورد توجه قرار گرفت. یکی از نقاشی‌های شاگردای من که پسر کوچولو بود، 11 ساله، جایزه گرفت، جایزه با یه مدال گرفت، که بعد خیلی چیز شد، توی روزنامه‌های قانون نوشتن و اینا. ما اینجا مربی خوبه شدیم به خاطر اینکه اون بیچاره پسر کوچولو کار نقاشیش مورد توجه واقع شده بود. بعد یه مراسمی گذاشتن، جایزه رو دادن، حالا بگذره. و فکر کردن من مربی خیلی خوبی هستم که مثلا بچه‌های من جایزه گرفتن. بعد از اون به من از اینکه دانشجو شدم، پرویز کمتری گفت تو کتابخونه‌های تهران چند جا برات چیز دارم، کار دارم که بری بچه ها نقاشی یاد بدی. و یک سری هم مأموریت‌های اداری میدادن به ما، مأموریت کاری برای کتابخونه‌ای که اصلا مربی نداشتن، مثلا آبادان بود، رشت بود. ما می‌رفتیم اونجا دو هفته سه هفته، وسایل نقاشی زیادی به ما می‌دادن، می‌گفتن بریزین دست بچه‌ها نقاشی کنن، کاغذ و وسایل نقاشی. و واقعا بچه‌های شهرستانی لذت می‌بردن و توی نقاشی‌ها گاهی آثار خیلی خوب دارن. بعد اینا رو همه رو باز جمع می‌کردیم می‌بردیم تهران پیش آقای کلندری که می‌فرستاد برای نمایشگاه‌ها و فستیوال‌ها. و یه سری هم کتابخونه‌های روستایی بود که اصلا کتابخونه‌ای نبود، سیار بود، تو ماشین از ماشین‌های لندروور بود که این میرفت تو دهات و بچه‌ها کتاب میداد. برای اونام باز وسیله نقاشی میبردیم، گاهی این سفرهای روستایی رو میرفتم. کلا تو اون زمینه فعال بودم، دوستم داشتم. و قانون به ما اعتماد پیدا کرد دیگه. من سال اولی که دانشجو موسیقی شدم، دو تا سه تا کتابخونم به من مربی موسیقی رو دادن. بعدم یواش یواش توی خود مرکز قانون کار میکردم تا سال 58 که کلا کل مربی‌ها رو اخراج کردن. 54 وارد دانشگاه نقاشی شدم، 55 موسیقی. بعد دیگه ادامه پیدا کرد. بعدم سال آخر موسیقی بودم که انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه به کل بسته شد، موسیقی دیگه باز نشد تا یه مدت طولانی. موقعی که موسیقی دانشگاه موسیقی تعطیل شد، یه مدتی دانشگاه دیگه باز شد ولی موسیقی تعطیل موند. بعد یه تعدادی از بچه‌ها اون دانشجوی دورهای ما همه رفتن، از ایران رفتن، من دیرتر از همه رفتم. ما شاید یا حالا شانس ما بود یا شاید هم از قبلا بوده، ما نمی‌دونیم. شاید بگم بهترین اساتید رو داشتیم، یعنی در همه زمینا. مثلا آقای دکتر روز فرهد که الان رئیس دپارتمان موسیقی دانشگاه دابلینه، ایشون مثلا درس کنترپان رو میداد. دکتر تمام تقی مسعودی اتنوموزیکولوژی درس میداد. آقای لطفی بود، استاد برومند بود، آقای داریش طلایی بود. خدمتتون عرض کنم استادای خارجی هم داشتیم، مثلا من ساز دومم اوبوا بود، یه استاد علی چک بود اونجا درس میداد که تو ارکستر سمفونیک هم میزد. اینا همه استادای خارجی بعد انقلاب رفتن. بعد خانم پری برکشلی بود، تئوری و اینا درس میداد. بهترینا بودن. آقای مهران روحانی بود که الان آهنگسازی میکنه در لندن. آقای مشکینامی بود تو معلم پیانو بود، چون ما پیانو باید میزدیم. همه بهترین بودن، به نظر من بهترینا بودن. و یه دفعه دانشگاه بعد از انقلاب خالی شد. یعنی اونایی که خارجی بودن که رفتن، اونایی که خارجی نبودن به مرور رفتن. بعضی هم مثل دکتر مسعودی اینا دیگه خیلی پسکلوف بودن، موندن تا آخر عمرشون موندن و زحمت کشیدن. واقعا هم دوره من سالی که رفتم بیژن کامکار با ما بود، هم دوره جمشید اندلیبی بود، آقای پرنیاکان بود، اینایی که به هر الان فعال، آقای نفر بود، بقیه اساتید قدیم، آقای شجریان جواباز درس میداد، خانم مهربانی توفیق که البته خودش استاد ستار بود ولی به ما تئوری درس میداد. حفظ و شای ما 6 ماه بچهای گروه چاووش در حقیقت بعد از انقلاب، من قبل از انقلاب که نه، برای اینکه من قبل از انقلاب هنوز مبتدی بودم تو موسیقی، یعنی مبتدیه که یعنی زمان زیادی از آموزش من نگذشت، خیلی کار میکردم، خودم اینجوری به زور کشوندم تو کار حرفه‌ای ولی آمادگی نداشتم. مرکز حفظ و شای هنوز برای من زود بود که برم تو اون سن و سال و تو اون شرایط. ولی بعد از انقلاب که چاووش تشکیل شد، قرار شد چاووش مرکز با هم همکاری کنند، ما 6 ماه با بچه های چاووش رفتیم مرکز اونجا و آقای لطفی و آقای زده و آقای شکارچی اینا هم جزو هیئت مدیره اونجا شدن و کارهای خوبی هم شد تو اون دوران، یعنی فعالیت زیاد شد و تولید زیاد شد، ولی یه جوری سیستم پیش اومد که به هم خورد، یعنی ادامه پیدا نکرد، حالا به چه دلیلی ما هم نمیدونیم. اون چند ماه رو در مرکز بودم، تو دانشگاه جزء درسام بود، مثلا درس میدادن یه چیزی به یه پیش درآمد بسازیم، آقای لطفی مثلا جز درساش بود یه رنگ چارگاه بسازی، یعنی بر اساس ردیف. من اونا رو که نوشتم دیدم خیلی برای من این کار راحته و به راحتی انجام میدم و چیزهای خوبی هم از آب در میاد. این تجربه بود تا اینکه دیگه این مسئله تعطیلی دانشگاه پیش اومد و بعد چاووش تشکیل شد و اولین تجربه جدی من برای آهنگسازی موسیقی یه تئاتر بود به نام خورشید زیتون دریا، کارگردانش آقای رضا فیاضی بود، خانم چیز بازی میکرد توش که البته موقع تئاتر فقط بازی میکرد، گوهر خیراندیش و آقای محمودی میرزایی، اونم پیشای خوب بازی میکرد. این تئاتر خیلی استقبال، من موسیقیش من ساختم، البته با کمک دوست دقیقاً هم کلاسی و هم دوره آقای ناصر شکرایی که اون با من خیلی کمک کرد در تنظیم اینا و این موسیقی یه دفعه خیلی جلوه کرد و تئاتر هم خیلی استقبال شد، ماها همجوری تمدید میشد و این تجربه اولم خیلی برام هم جذاب بود و خیلی آموزنده شد. پشت سرش دیگه چند تا کار تئاتر گرفتم و بعد یعنی به صورت آزاد کار میکردم جدا از چاووش. تو چاووش هم که خب مرتب فعال بودیم، با من نوازنده در گروه و مسئول آرشیو بودم، تو شورای اجرایش بودم، تو چاووش هم خیلی فعالیت میکردم تا در حواشی کارهای موسیقی، ولی به صورت رسمی آهنگسازی رو شروع کردم. بعد همون موقع بود که اون کار موسیقی برای شعر اخوان رو ساختم، در همون دوره ها بود. بعد قبلش یکی دو تا سریال تلویزیونی بود، تیتراش رو ساختم. اینجوری بود صدا و سیما اون موقع که شما کار رو ضبط میکردید، اینا هزینه‌هاش پرداخت میکردن، بعد خب یه دستمزدی هم طبق قرارداد میدن. این کار چون پخش نشد، هزینه هایی که من کرده بودم هم به من ندادن، هم یه ضرر هم دادم که کار رو ضبط کردم به هوایی که قرارداد داشتیم باشون. مثلا یکی از دلایلی که رفتم اصلا همین موسیقی سریال بود، تقریبا 6 ماه وقت منو گرفت و خیلی کار کردم، بعضیاشو بعدا موسیقیش استفاده کردم، همون تو کار شعرهای اخوان یا تو کار بچه‌ها بهار اینا استفاده کردیم سریشون، ولی کلا یک کار پر زحمت پر هزینه ای به دلیلی که یه نفر اونجا خوشش نیومده بود جلوش گرفته شد. آقای چیز تازه از امریکا اومده بود، مسعود جعفری جوزنی، دو تا چیز ساخته بود بر اساس داستان‌های مثنوی، دو تا فیلم با عروسک های گلی، خیلی کار قشنگی بود. این هم موسیقیش من ساختم، بعد قرار بود تلویزیون پخش کنه، اونم پخش نشد شب اول، اون شبی که باید پخش شد پخش نشد، اونم سر موسیقیش اشکال گرفتن، گفتن موسیقیش خیلی باز موسیقی زمان طاغوته، بیشتر شبیه کار طاغوته اون دوره است، ولی اون بعدم پخش شد به دلیل اینکه آقای مبتغی جعفری که مثل اینکه با اینا نسبت داشته اون فیلم دیده بود، موسیقی شنیده، من از بیشتر از خود مثنوی ها استفاده کردم، چون اصلا داستان های مثنوی بود اینا، از مثنوی و نی و اینا می اومدن در ارتباط با داستان ها. و اون فیلم رو آقای محمدعلی جعفری دیده بود و خیلی موسیقیش تایید کرده بود، بعد اینا رفتن زرنگی کردن، یه پلان ازش گرفتن از خود محمدعلی جعفری که گفت من موسیقی این فیلم رو تایید میکنم، خیلی موسیقی مناسبیه، با اون چیزی که اضافه کردن اول فیلم پخش شد بدن از تلویزیون. دیگه یه سری کارهای همین موسیقی متن و تئاتر و یه کاری هم شروع کردیم با انجمن زرتشتیان، چون تو انجمن زرتشتیان میشد فعالیت موسیقی راحت تر داشت، این بودی جای دیگه سخت بود، اونجا براشون کلاس های آموزشی گذاشتیم، بعد یه سری آهنگای زرتشتی رو دادن تنظیم کردیم ضبط کردیم براشون، چند بار تو سالن خود انجمن کنسرت گذاشتیم خودمون، من و دو سه نفر. بعد دیگه آخرش منتهی شد به اینکه یکی از کارهای گروه شهیدارم چهارگاه که آقای ناظری میخوند اونم بردیم انجمن سرتشان با گروه اجرا کردیم با آقای لطفی و بقیه دوستانم بودن. و بیشتر میگشتیم ببینیم چه راهی میشه فعالیت کرد دیگه، چون اجرای زنده اون موقع خیلی آسون نبود، یعنی اون تشکیلاتی که مجوز بدن اینا هنوز به وجود نیامده بود. ولی در انجمن ها اینا آزاد بود دیگه، مثل انجمن زرتشت کسی کار نداشت و یه سری کنسرت ها اینجوری گذاشت. کمک بگم مثلا به صورت منسجم نه، ولی از تجربیات همجوری دیگران، مثلا آقای عزت اون دوره که چاوش من کار می‌ساختم می‌بردم نشونش می‌دادم، خیلی کمک می‌کرد، راهنمایی می‌کرد. اون دورهایی که خب دانشگاه بود و هارمونی کنترل می‌خوندیم، اصلا به این هدف اینا رو هی می‌خوندم که بتونم تو کار انگیزه استفاده کنم. خیلی جام استفاده کردم، ولی خیلی جام بین چه رسیدم نه در موسیقی رانی و ضوابط خودشو پیدا کرد برای تنظیم و انگیزه و هارمونی. میتونم بگم تجربه شروع کردم، ولی به یه جای حرفه‌ای رسید. حسن کامکار اون قسمتی که در چاوش گفتم چیز میکردیم، یادش بخیر واقعا، زنده یاد حسن کامکار، اونجا نوار تقسیم میکردیم، آقای کامکار از سنندج اومده بود، خب بچه‌هاش همه تو چاوش بودن دیگه، ایشون هم اینجا کمک میکرد چون برای سنش هم بالا بود، گفتن اونجا مشغول باشه، چون یه کمی ذره چیز ناراحت بود. خیلی به حال تمام تشکیلات سنندج و این همه سالهای سال اونجا کلاس و فلان همه رها کردن اومد تهران، یعنی شرایط جوری شد مجبور شد بیاد. و اونجا من خیلی بهشون علاقه داشتم، میرفتم پیشش میشستم حرف میزدیم گپ میزدیم، خیلی مهربون بود. و با اینکه سنی ازش گذشته بود و اون دوره‌ای که مثلا در سنندجشون معلم بود و درس میداد و اینا، خیلی میگفتن سختگیر بود بچه‌ها، خود بچه‌هاش تعریف میکنه و کسای دیگه مثل آقای فرجپوری دوستانی که شاگردش بودن میگن بسیار سختگیر بود و منضبط بود، ولی تو این سنینی که اومده بود بسیار آدم ریلکس آرومی شده بود و بسیار مهربون و خیلی من راحت بودم. راستش من کارهایی که میساختم میبردم پیش ایشون، یعنی از اولی که بردم یه تصنیفی بود به نام تصنیف بهار، اونو ساخته بودم، چون که نمیدونم مثلا آقای لطفی میگفت که کار انگیزه الان تجربه نکن، ساستونو بزنید، ساستونو برسونید به مرحله، اعتقادش بود و اعتقادش هم قبول داشتم، ولی دست خودم نبود انگیزه، یه چیزی بیرون از من اتفاق میافتاد، مینوشتم یا ضبط میکردم، یعنی واقعا قصد نمیکردم چیزی بسازم، مثلا این شعر بود خوندم خوش اومد یه ملودی به ذهنم رسید، نوشتم موسیقی مقدمش نوشتم. بعد این اون روز بردم نشون آقای کامکار دادم، آقای حسن کامکار، بعد یه ذره زمزمه کرد و خوند و اینو، گفت خودت نوشتی؟ باورش نمیشد، گفتم آره خودم نوشتم، گفت خیلی عالی ادامه بده، انقدر که منو تشویق کرد من باور کن از اون روز من دیگه شروع کردم با آهنگ نوشتن، هر چی به ذهنم میرسید ثبت میکردم مینوشتم. و همیشه یاد کردم از مهربانی ایشون و این کمک بزرگی که به من کرد. اون موقعی که قبل از انقلاب سرودها رو کار میکردیم، سرودهای انقلابی، و این سرودها در زیرزمین خونه آقای لطفی تمرین میشد، زیرزمینش هم یک حالت اتوبوس داشت باریک بود، یعنی ما اینجوری میشستیم من دیگه دست خیلی نمیدیدم. تمرینات که اونجا انجام میشد، این سرودها هر روز ساخته میشد، مثلا سرود شب نورد، شب دست شب است و چهره میان سیاهه، نمیدونم سرود آزادی که آقای لطفی ساخته بود، سرود ژاله که آقای علیزاده ساخته بود، اینا رو همه رو اونجا تمرین میکردیم که بعد ضبط کنیم. و داشت انقلاب اتفاق میفتاد، هنوز انقلاب نشده بود. بعد هی بچه‌ها میگفتن آقای لطفی اینا الان خیلی وقتشه که پخش بشه، بعضیش خیلی به شرایط میخوره. خب امکان پخش هم تازه نبود مثل حالا، سی دی فروشی اینا نوار فروشی چند تا بود، ولی اونا هم در حال تعطیل شدن بودن. بعد همینجوری آقای لطفی گفت نه بابا با کیفیت خوب ببریم استودیو ضبط کنیم، همینجوری نمیشه ضبط کرد. منم یه سری بچهای تئاتر بودن، من باشون با هم کار میکردیم، دوستی داشتیم، یکی دو تاش هم اون یکی از دوستانم که تئاتری بود، یکی دو تا از این آهنگاش با شعر ساخته بود، خیلی هم قشنگ ساخته بود که آقای عزاده بعد همون ژاله خون شد، شعر همون آقای امیر بود، امیر حیاتی بکنم، آره امیر اسمش بود، که اینا رو ساخته بود که شعرش آقای علیزاده در همون آهنگ سرود ژاله استفاده کرد. بعد آقای علیزاده گفتش که گفت این آهنگا رو ما بیم خونه شما ضبط کنیم، من دستگاه اینا داشتم تو خونه ری، گفت ضبط کنیم، چون آقای لطفی تا اینا رو ضبط کنه ممکنه دیر بشه، انقلاب بشه و نرسه به دست مردم، ما یه ضبط همینجوری بکنیم. گفت ولی هیچ کس نفهمه، ما اینو میریم خونه شما ضبط میکنیم، اون بچهای تئاتر میان و یه سری هم دوست آشنا رو جمع میکنیم کور بشن. اون آقای حسینی، آقای میر اسماعیل صدقاسا که روی شات اخیراً در سر بیماری از دست دادیمش، ایشون هم خیلی علاقمند بود که در این کار همکاری بکنه، ایشون هم ماندولین میزد، ساز اصلیش عود بود، ایشون هم با ماندولین اومد و آقای علیزاده با ستار اومد. بعد ستار و ماندولین با هم یه ترکیبی شد که معلوم نبود چیه این ساز. گفتیم معلوم نشه کسی نفهمه ما این کارو کردیم. بعد چند تا از این سرودایی که زیر زمین تمرین می‌کردیم به اضافه دوستا سرود از بچهای همون گروه اتحاد، یکی بود حکومت کارگری برابری، یکی دیدم از همین مایا، اینا رو ضبط کردیم تو خونه با هم دستگاه من و بردیم یه شرکتی چاپ کردیم یه تعداد زیادی به نام سرودهای ملی اسمش رو گذاشتیم. جلدم نداشت، یه کاغذ گذاشتیم سرودهای ملی فتوکپی کرده بودیم، اینو می‌بردیم دم دانشگاه، چند گروه شده بودیم کارتونی می‌بردیم اونجا می‌فروختیم. 2 تومن نوار خالیش هم 2 تومن بود، یعنی قیمت نوار خالی. نمیدونید چقدر استقبال شد، چقدر خریدن اینا. خاطره که میخوام بگم دقیقا به اینجا مربوط میشه. یه روز سر تمرین بودیم، آقای پشنگ کامکار گفت که آقای لطفی این آهنگایی که ما الان داریم اینجا میزنیم میخوایم ضبط کنیم الان دارن دمون دانشگاه میفروشن، همه داره فروش میره، مردم دارن میخرن. آقای لطفی گفت غیر ممکن، ما ضبط نکردیم هیچ چیزی. که پشنگ ما یکیشو خریدم آوردم، آورد و بعد از تمرین نشستیم شروع کردیم گوش دادن. خب چند تا از اون آهنگا عیناً اون تو بود، هی گفتن کیه چیه سازش چیه، یکی گفت معلوم نیست چه سازیه، چون ستار و ماندولین ترکیب شده بود، یه گروه کور هم می‌خوندن دیگه. هی همه کنجکاو بودن، هر کی حدس می‌زد دیگه. آقای زاده یه نگاهی به ما کرد و گفت که معلوم میگم داستانا. آره گفت ما به خاطر اینکه داشت دیر می‌شد این آهنگو به دست مردم می‌ترسیم نرسه، یه تعدادشو منتشر کردیم. آقای لطفی ناراحت شد اولش، ولی پذیرفت. پذیرفت گفت ما به هر حال با کیفیت خوب ضبط می‌کنیم. خیلی عالی. گروه عارف سرپرستش آقای علیزاده آقای مشکاتیان بودن، آقای جمشید اندلبی بود، آقای اردشیر کامکار بود، محمد فیروزی بود. به پیشنهاد آقای لطفی رفتم رادیو، امتحان دادم قبول شدم، چون داشتن تو رادیو یه تشکیلات جدید درست می‌کردن، کلا حقوق نوازنده‌ها رو داشتن بالا می‌بردن، به خصوص نوازنده‌های سنتی رو. کلا یه برنامه‌ای داشت اجرا می‌شد قبل از انقلاب. و ما چند جلسه هم رفتیم، بعد دیگه 17 شهریور شد که کلن استفاده داد گروه شده، همه اومدن بیرون. هلی. یعنی رادیو به اون شکل زمانی زیاد نبودیم، ولی آخراش بودیم دیگه. من بعد از اون کار رادیو تل صدا و سیما که خیلی اذیت شدم، گفتم برم بیرون، برم آهنگسازی بخونم. واقعیت هدف همین بود، برم آهنگسازی بخونم. دنبال یه موقعیتی میگشتم تا اینکه یه بار گفتن، یک آشنایی داشتیم آقای فرد در سفارت اتریش مسئول چیز فرهنگی بود، ارتباطات فرهنگی اینا بود، ایشون گفت که برای یه کاری یه نوازنده تار میخوان در اتریش، 1 سال استخدام میکنن. گفت میای؟ من دیدم الان بهترین موقع است، من که میخواستم برم. گفتم آره. و شرایط خانوادگی هم طوری بود که تمام خانواده همسر اینا در حال رفتن بودن و یه جوری ما با اونا داشتیم میرفتیم. گفتم موقعیت مناسبی است دیگه، ما دیگه کارامون انجام دادیم، سفارت اتریش به ما یک ویزا داد و برای همین کار هستم برای هم. و دیگه بعدش اتفاقات خوبی نیفتاد، برای اینکه خانواده، یه سری از خانواده همسرم در آلمان بودن، اونا گفتن قبلش بیاین آلمان، از آلمان بریم اتریش. ما رفتیم اونجا، یه کمی زیاد موندیم در آلمان، در آلمان زیاد موندیم به دلیل اینکه خانمم حامله بود. بعد یه ذره چند ماه اضافه موندیم، اجازه پرواز دیگه بهش ندادم به اتریش، باید صبر میکردم تا پسرم به دنیا بیاد. و این صبر کردن همه چیز ما رو ریخت به هم. یکی دو ماه صبر کردیم، بعد از اینکه پسرم به دنیا آمد تماس کردیم با اون فستیوال، گفتن شما 3-4 ماه دیر کردید، هیچ خبری از شما نشد، دیگه اون کار منتفی شد، دیگه نرفتم اتریش. و آلمان موندنم اینجوری بود، یعنی اصلا قصد موندن در آلمان نداشتم. ولی در آلمان یک استادی بود دانشگاه کل، پروفسور مول، که آقای دکتر مسعودی رو میشناخت، مثل که هم داره بودن. اون یه مجلسی بودیم، ساز زدم و خیلی تشویق کرد. گفت چیکار می‌خوام؟ گفتم می‌خوام درس بخونم. اون گفت من میتونم از دانشگاه برات پذیرش بگیرم، چون استاد موسیقی بود. بعد من مدارک دانشگاه رو خواستم و برای من پذیرش هم گرفت. اون تا رشته که می‌خواستم نمی‌شد در آلمان، رشته آهنگسازی در آلمان بخوام بخونیم، بعد ساز اروپایی رو در حد حرفه‌ای بلد باشم. منم گفتم باشه، بالاخره باز از هیچی بهتره. شروع هم کردم یه ترم. بعد دکتر مسعودی یه سفری اومده بود برلین، دعوتش کردن برای سخنرانی، استاد ما که در ایشون هم در همین دانشگاه کل درس خونده بود. بعد یه هفته اومد پیش ما دیگه، خیلی رابطه نزدیکی داشتیم. بعد گفت چیکار می‌کنی؟ گفتم همون دانشگاهی که شما درس خوندی دارم درس می‌خونم. گفت چه رشته‌ای؟ گفتم رشته موزیکولوژی، موزیک ویسنشاف به قول آلمانی هم. گفت دوست داری این رشته رو؟ گفتم نه. پس برای چی میری؟ گفتم می‌خوام از این راه برسم به یه مرحله‌ای که بتونم آهنگسازی بکنم. گفت اصلا این راه نمیذاره تو آهنگسازی کنی، خیلی داستانه. گفت من دیگه گذروندم ساز موسیقی رو بزنید که علم باید تحقیق کنی، فقط باید کتاب بخونی صدر. گفت این کار هستی برو، اگه نه فردا نرو دانش. من گفتم نمیرم از خدا خواسته دیگه، اونم ادامه ندادم. من اول کاری کردم یه گروه درست کردم، خب همون گروه نوا بود، ولی به دلیل که همه بچه ها شرفه‌ای نبودن کار خیلی سخت بود، خیلی تا کاری به سامان برسه. ولی هر سال یه دور با این گروه نوا کنسرت می‌ذاشتیم. شاید بگم جزو اولین گروه ها و نوازنده‌ای بودیم که موسیقی ایرانی به این شکلی که بالاخره توی این سال‌های چند یکی دو سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به اون شکل که عرضه شد، سال از جشن هنر بود و گلچین هفته بود و بعدم کارهای آقای لطفی علیزاده بود، اینا رو هنوز خارج از کشور نمی‌شناختن. ایرانی خارج از کشور خیلی ها مثلا تو موسیقی خیلی 20 سال قبل بودن اصلا. ما تو اکثر شهرها اولین گروهی بودیم که با ترکیب سازای ایرانی اجرا کردیم، موسیقی اجرا کردیم. یعنی حتی آقای شجریان هم با گروه آره بعد از ما بود که اومدن، و این خود آقای شجریان هم توی مجلسی گفت قبل از اینکه ما بیایم اینا کار شروع کرده بودن در اروپا. من هم همین یک گروهی درست کرده بودم شبیه مثلا کارهای چاوش رو میزدیم، میساختم خودم یا از همون کارها، و مداوم هم دعوت میشدیم دیگه از این شهر به اون شهر. تقریبا میتونم بگم اون موقع برای خارج کشوری‌ها این موسیقی که ما جمعه یه چیز نوعی بود، شاید در ایران گوش مردم آشنا بود ولی اونا زیاد در جریان نبودن و براشون جذاب بود. حالا مثلا یه مورد میگم، یه کنسرت در کل داشتیم، یه آقای اومد که مسن هنوز هم هست، خیلی علاقمند موسیقی ایرانی تو کار فرش و ایناست، اومد پشت صحنه گفت که من سالها بود میرفتم توی این کاسپیان یه کافه ایرانی در کل، سالها شنبه ها میرفتم اونجا به یاد وطن موسیقی ایرانی گوش میدادم، اونجا موسیقی زنده داشت. گفتم امشب فهمیدم موسیقی ایرانی یه چیز دیگه است، اونی که من میشنیدم موسیقی ایرانی نبوده اصلا. گفتم خب چی بوده؟ گفتم شبیه موسیقی عربی می بود، به عنوان موسیقی ایرانی میمدن اجرا میکردن. منم 30 سال بوده اصلا ایران نبودم، نمیدونستم، چی فکر کردم این الان موسیقی ایرانی. من مثلا 10 سالی که اومدم اینجا ایران، 12 ساله، اولش خب شرایط موسیقی خوب بود، الان شرایط موسیقی خیلی بده، ولی اون اوایل که خوب بود میدونستم که سالهای پیشترش خیلی هم بهتر بوده. یعنی استقبال از کنسرت های از نوع موسیقی ما، حالا موسیقی پاپ و اینا خب داستانش فرق میکنه، استقبال خیلی قدیم بهتر بوده. یا مثلا کار آهنگسازی واقعا برد داشته زیاد، مثلا یه آلبوم که میمده بیرون برد، من خودم یکی از دو تا از آلبوم اینجوری شد مثل در خیال. شرایط که اون در اون شرایطی که خیلی خوب بود شرایط موسیقی، تقریبا من حضور نداشتم، به خصوص که نیاز جامعه و بازار هم به آهنگسازی خیلی زیاد بود، چون دیگه تی میرفتن سراغ کارهای قدیم، کسی کار تازه نمیساخت یا اگر میساختن شاید جذاب نبود. و من اون موقعیت های ویژه رو با نبودنم از من، خب سالی یه دونه کار میمادم ایران ضرب میگردم میرفتم، زیاد دو سالی یکی مثلا، خب خیلی هم مشکلات داشت برام، برای اینکه اصلا راه و چهار نمیدونستم، شرکت ها رو نمیشناختم، مشکل بود، ولی بازم رضایت بخش بود. ولی وقتی بررسی کردم اون سالی که برگشتم ایران، گفتم من 20 سال 21 سال اگر اینجوری که تو همین 5 6 سال کار کردم ایران بودم، اون انرژی که اونجا مصرف کردم اینجا مصرف می‌کردم خیلی تفاوت داشت. یعنی وضعیت خود من تفاوت داشت، به علاوه اینکه کارهای خوبی تولید کرده بودم. الانم کاری که دارم ضبط می‌کنم همش مال اون دوره است که ساختم، اینجوری مونده، بعضیش نصف نیمه مونده تمام می‌کنم، بعضی‌ها جدید می‌سازم. و اون در اون دوره‌ای که خیلی چیز آفرینش داشتم، توانایی بیشتری داشتم و عشق و چیزا داشتم واقعا به معنی مفهوم واقعیش، در اون دوره متأسفانه تو غربت ما گرفتار بودیم و از این نظر من باختم. ولی من چون از موقعی که از ایران رفتم، از چاوش رفتم، اون سالهایی که در چاوش بودم تو جریان موسیقی بودم، اصلا رفتم اونجا، در حقیقت اونجا یه چاوش کوچولو درست کردیم، به قول دوستان میگفتن اینجا هم یه چاوش درست کردیم، و فضای اونجا فقط فضای موسیقی بود، موسیقی ایرانی بود، هم از نظر شنیداری چیزایی که پخش می‌شد، هم چیزایی که آموزش داده می‌شد، هم اجراهایی که می‌کردیم، و این فضا رو سعی کردیم نگه داریم. من حتی کارام می آوردم ایران بعد از چند سال، مثلا 10 سال گذشته بود، خیلی ها به من میگفتن مثلا شما این همه سال نبودی ولی کارات مثلا کارهای همون دوره چاوشه، رنگ و بوی کارت عوض نشده. گفتم خب برای اینکه من اونجا هم تو همین فضا زندگی کردم، یعنی مؤسسه همه با بچهای ایرانی بودیم، بچهای حالا آلمانی هم می اومدن اونجا کلاس مثلا سازای ایرانی، ولی بیشتر ایرانی بودیم، تا اینکه دوباره ارتباطم با ایران نزدیکتر شد. و این مثلا یکی از خاطرات خوب منه. وقتی اومدم شاید یک هفته طول نکشید که این گروه جمع شد، چون وقتی اومدم در تهران اومدم بعد از چند ماه دانشگاه هنر دعوت کردن که من برم درس بدم چند تا رشته. با یکی دو تا از اینجا رو صحبت کردم، گفتم من یه چیزی فکری سالها داشتم الان میبینم این همه نوازنده است، امکانش هست. فکر کنیم بچه ها بیان در یه چنین گروهی که معلوم نیست درآمد داشته باشه نداشته باشه. گفتن حتما میان. گفتم آخه من یه تجربه تلخ داشتم از مثلا 4-5 سال قبل از اومدنم. یه بار یک کار موسیقی میخواستیم ضبط کنیم، خب ما تو چاوش مثلا کاری که میخواست ضبط بشه چند جلسه تمرین میکردیم. وقتی ضبط میشد، آقای مشکاتیان اکثر کاراش اینجوریه، وقتی ضبط میشد اصلا یه سوال دیگه بود. وقتی گروهی تمرین میشد و گروهی ضبط میشد، گفتم من میخوام یه چنین کاری بکنم. اون موقع این بچه‌ها که میمدن برای ضبط چند سال قبل از برگشتن صحبتمون، گفتم میشه چند جلسه تمرین بکنیم؟ گفتن آقا وقت تمرین دیگه ما نداریم، میایم استودیو میزنیم. گفت همه الان اینجوری ضبط میکنن. گفتم میخوام مثل کارهای چاوش بشه، یه سوال داشته باشه. گفتن نه. بعد یکی از بچه‌ها غیر مستقیم پیغام داد که ما میایم برای تمرین، ولی برای تمرین باید پول بگیریم. دیدم نه نمیشه، بودجهمون نمیرسه. اونو مثلا ضبط کردم به همون شکل. ولی وقتی به این بچه‌ها گفتم، اینا گفتن آره ما با اشتیاق میایم. بیشتر بچه‌ها جوان بودن، خوبم بودن همشون. بچه‌ها دیدم با اشتیاق اومدن. ظرف 2-3 هفته گروه 30 نفره جمع شد، آماده شد. خیلی خوشحال بودیم که این گروه داره تشکیل میشه. و اتفاق جالبی هم که افتاد، همه اینا میگن پشت سر هم افتاد. آقای مسعود شاهی بود، رئیس بنیاد رودکی، خیلی آدم محترم. ایشون شنیده بود ما یه چنین کاری شروع کردیم، پیغام داد که من 3 شب اجرای شما رو میخرم از طرف بنیاد. اصلا الان از این اتفاقا نمیفته، الان سالو میخوای کرایه کنی بیچاره میکنن. و ما رفتیم یه قرارداد به ما بس، گفت چه بفروشید نفروشید ما 3 شب میخریم. 3 شب فروخت، یعنی گروه خورشید که تشکیل شد 2-3 ماه اول با بچه‌ها بودم. بچه من شرمنده شما، ممکنه تا حالا اصلا اجرایی پیش نیاد و ممکنه این همه وقت میذاری زحمت میکشید، چی در حد یک کار ضبط انجام بشه فقط. و خیلی نگران بودم که اصلا چجوری جوابگوی بچه‌ها باشم در آینده. و این اتفاق دوست اتفاق خوب که افتاد، بچه‌ها بعد از 6-7 ماه تمرین همچنین حاضر آماده اجرامون شروع کردیم و خیلی سال اول اجرا داشتیم، خیلی زیاد. و این جزء اتفاقای خوب زندگیم بود، تشکیل گروه خورشید. حالا هرچند تا آخرش نموند این گروه، چون اصلا امکانش نبود در شرایط فعلی 30 نفر نوازنده داریم برای شهرستان که اصلا نمیشد. و تو اون سال اول خیلی فعال بودیم، خیلی خوب بود واقعا. این جزء خاطرات خوب زندگیمه. یکی از چیزایی که رو شناخت من به موسیقی‌های دیگه مؤثر بود، موسیقی دیگه که میگم موسیقی کردی بیشتر، این رادیویی بود که من شبا سر تو پشتمون گوش میدادم، شب تا صبح تو خوابم گوش میدادم. و وقتی با آقای خالقی خواننده کرد 15 سال پیش تو لندن قرار بود کنسرت داشته باشیم، آهنگای ایشون که میخوند من میزدم بلافاصله. بعد میگم اینا رو از کجا شنیدی؟ میگفتم نمیدونم، ولی میشناسم همه رو. بعدا فهمیدم، به آقای خالقی هم گفتم من این رادیو کردستان میگرفتم، این شب تا صبح میرفت تو مغزمون و کلی آهنگای کردی رو اینجوری یاد گرفتم. و بسیاری از کارهای من مثل خود مقدمه در خیال، دو تا از قطعات در خیال اصلا رو آهنگای کردی ساختم، یعنی تمای اصلی رو از موسیقی کردی میگرفتم. و یکی از تاثیرات اون بود. و یکی دیگه که از همه مهمتر بود برای من وجود آقای لطفی بود، یعنی یه راهنمای خیلی صالح و بسیار انسان. و نمیدونم همیشه شیوهش این بود یا با ما اینجوری بود. آقای لطفی 8 سالی که به هر حال من اونجا در خدمت شما، هیچ شهریه از من نگرفت. و یه اخلاقی داشت که اونایی که خوب کار میکردن بهشون ساز میداد هدیه، منم یه ساز ازش دارم. اون برادرم که تار میزد پیش آقای لطفی روش نمیشد بهش بگه که حالا برادر منم بیاد، چون پولم نمیگرفت. بعد اون یکی برادرم که الان تهران نقاشی اونم، اون یه روز با آقای لطفی گفته بود تو برادر کوچیکم دوست داره پیش شما بیاد تار بزنه، الان داره میره هنرستان داره میزنه. اونم گفته بود یه جلسه قرار گذاشت که بیا، که من قرار گذاشت من رفتم. خب اون موقع درست دوری بود که روزی 10 تا 14 ساعت تمرین میکردم، خیلی ساز میزدم. بعد که رفتم برایش زدم مثلا 4-5 ماه بود تار شروع کرد. یادم من نشستم اینجوری جلوم واسطه بود و هیکل بزرگ قد بلند، مثلا آدم یه سر حیبتش شدم میگرفت. بعد گفتم خیلی دلم نبود چی میگه. گفتش ببین هر چی زدی باید بریزی دور، میخوای از اول شروع کنی؟ من هستم. آخه گفت چیا زدی؟ گفتم این گفت تو 4 ماه این همه چیز زدی؟ گفتم آره دوست دارم، من اصلا از سمنان کوبیدن اومدم برای اینکه موسیقی یاد بگیرم و اصلا عاشق این کارم. گفت اگه میتونی اون اشتباهات رو رفع کنی درست کنی دستو بیا. من خیلی تلاش کردم، چون هنرستان ببینید استاداش خوب بودن، ولی یه جوری الان تو آموزشگاه ما هم هست. مثلا من میرفتم کلاس فلانی درس‌ها رو میزدم، مثلا 2 تا درس میدادم من 5 تا میزدم میرفتم. اصلا گوش نمیداد، دست من نگاه نمیکرد، من درست میزنم مثلا داشت از پنجره بیرون میگفت خوبه برو درس بعدی. یک برای استادی که سال اونجا درس میدن، نه حالا همشون، برای بعضیا یک حالت خسته کننده پیدا کردن این کلاس ها. بعدم حتما در این کلاس های شبانه کسانی هم بودن بدون انگیزه میمدن، همینجوری یاد نمیگرفتن، اینا بی تفاوت برخورد میکردن و من درسم اصلا غلط بود، نمیدونستم، نمیفهمیدم که انگوش گذاریم غلطه، دست چپم غلطه. واقعا اگه میتونم بگم هرچی دارم ازشون دارم، بیشترین تأثیر رو من ایشون داشته. نمیتونم بگم مثلا به زندگیم هم رسیدم، به کارم هم رسیدم، به هر دوتاش نصف نیمه رسیدم، چون واقعا ازدواج مسیر کار هنری آدم تغییر میده، چه بخوایم چه نخوایم. یعنی با اون اشتیاقی که من بالاخره وارد این جریانات موسیقی شدم و اون جوری که تو شهرستان هی منتظر شدیم، منتظر شدیم تا برسیم تهران یاد بگیریم کار کنیم، با اون اشتیاق و با اون سرعت قطعا این مسئله اختیار خانوادگی جلوی اون سرعت رو میگیره. ما وقتی با همسر سابقم آشنا شدیم در دانشگاه مریضی با، خب آقای لطفی چون موقع دیگه من دیگه شاگرد لحظه به لحظه شدم تو دانشگاه خونه این ور اون ور، ایشون خیلی سریع متوجه شد به طور جدی، گفت توصیه میکنم این کارو نکن، یه بار دنبال زندگی در این سالها حداقل، یه بار دنبال موسیقی. گفت الان با این سرعتی که داری پیش میری هر چیز دیگه ای، حالا از همش گفت بدتر همین تشکیل خانواده و زندگیه، گفت جلوی این سرعت رو میگیره و متوقفت میکنه و حیفه. ما هم گفتیم چشم، ولی باز ادامه پیدا کردیم دوستی و رابطه. ما چندین بار دیگه به من توصیه کرد، من حتی با ایشون هم صحبت کرد که الان اصلا وقت نیست. ما یکی دو سال صبر کردیم، ولی بالاخره ازدواج کردیم و دقیقاً اون چیزی که آقای لطفی گفت اتفاق افتاد، اینکه یه دفعه ساعت‌های کاری من کم شد در مثلا، چون واقعا من تمرین می‌کردم ساعت می‌ذاشتم که ببینم چند ساعت امروز تمرین کردم، کلاً کم شد وقتمون، فکرمون نمی‌دونم، همه چی به حال برای چیز دیگه هم رفت. من می‌تونم بگم که هر دو تاشو نصف نیمه انجام می‌دادم دیگه، هم کار موسیقی هم خانوادگی. و هی هر چی میگذشت به اون حرف آقای لطفی بیشتر فکر میکردم چقدر تیزهوش بود و چقدر دلسوز بود. حتی در دوره که ایشون داشت جدا میشد، اون موقع من بازم هنوز پیشش کلاس میرفتم، به من گفت دوباره، گفت باز به توصیه میکنم قبل از اینکه وحشتناک بشی جدا بشه، گفت من الان درگیری وحشتناک دارم، الان میفهمم چیه مشکلاتش، بچه که میاد وسط دیگه جدا شدن سخت میشه. و همه اینا رو به من هشدار دادن، کسی که هشدار داد آقای لطفی بود و نشد دیگه. من در حقیقت میتونم بگم حرف استادم رو زمین انداختم، ولی بعدن که بهش فکر میکنم میبینم نه، ایشون از یه دیدی نه اینکه مخالف زندگی کردن یا ازدواج کردن اینا باشه، ایشون مثلا برای من فکر میکنم خودخواهی نباشه، برای من یه حسابی باز کرده بود که من مثلا به این شکل موسیقی رو خیلی جدی پیگیری کردم، با عشق اومدم، با علاقه اومدم، وقت دارم میذارم خیلی زیاد. این وقت گذاشتنم فقط این نبود که ساز بزنم، مثلا میرفتم کارهای گلها رو در میوردم. آقای لطفی مثلا از من گاهی همجوری سوال میکرد، تو سفر بودیم میگم این آهنگ چیه، گلهای چنده، میگفتم گلهای 254 مثلا بوی جمولیان. خیلی زوم شده بودم رو همه چیز موسیقی، حالا چه تو آرشیف ها میرفتم کارهای قدیمی پیدا میکردم، میرفتم توی خیابون، الان خیابون جمهوری اسلامی ها قدیم چی بود یادم نیست، اونجا چند تا از این کتاب فروشی بودن، کتاب های قدیمی داشتن زیر زمین بودن، میرفتم کتاب های موسیقی رو مثلا دستور تار وزیری رفتم پیدا کردم، اون پیش آقای لطفی زدم، هیچ کس نزد اون کتاب ها، چاپ سنگیه. یعنی همه چیزم هم دیگه این ساز بود و موسیقی بود، تمام زندگیم بود، هیچ چیز نمیفهمیدم. طبعا ایشون به خاطر علاقه و چیزی که داشت به کار ما، لطفی که ما داشت، ایشون دا کاملا داشت درست میگفت، من موقع نفهمیدم.